بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی علی محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روایتی است در اصول کافی که مرحوم جابر بن عبدالله از امام باقر نقل میکنه. جابر بن عبدالله از رباتی است که اصحاب السر. ربات درجه بندی دارن، طبقه بندی دارن، متفاوتن. بعضی ربات معمولی هن، انسان های معمولی هن، زندگیشون رو میکردن، حالا میبدن از امام چیزی میشنیدن، نقل میکردن و ما از اون نقل ها استفاده میکنیم. بعضی از ربات خاصن، این در میان اصحاب ائمه مزیتی دارن. اینایی که مزیت دارن معمولا دو گروه هن، یا در حوزه تشریع ولایت دارن و به نوعی برتر از بقیه هستند که معمولا ازشون به فقها تعبیر میکنیم، مثل مثلا زرارت ابن عین، محمد ابن مسلم تو اصحاب ابو بکر و صادق، یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، یونس ابن عبدالرحمن تو اصحاب امام رضا، یه سری اینطوری هم، یا محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیای بجلی تو اصحاب ابو کاظم، تو همه این هستن. بعضی دیگه هم هستن که در حوزه تکوین و ولایت تکوینی برجسته و شاخصند که از اینا تعبیر میشه به اصحاب السر. اینها شاخصشون فقاهت و دانش نیست، البته معمولا فقیه هم هستند، نه اینکه فقیه نیستند، ولی در حوزه فقاهت و دانش علمی برجسته نیستند. اما در حوزه معنویات و تکوینیات و تصرفات معنوی و عرفانی برجستند که به اینا تعبیر میشه ازشون اصحاب السر، مثل مثلا محمد ابن سنان در دوره امام رضا، یا مثلا کمیل یا میسم تمار. علیار جابر جز اصحاب السره، یعنی جز کسانی است که به قول معروف از رازهای مگو با خبر بودن و از این جد خصوصیت داشتن و مطرح بودن. فقیه هم بوده ولی برجسته بودنش به فقاهت نیست. در روایتی که در اصول کافی نقل شده با سند صحیح، جابر به امام باقر علیه السلام میگه این رو، میگه ایک تفی من انتحل تشیع ان یقول به حبنا چیز، امام ازش میپرسه ایک تفی من انتحل تشیع ان یقول به حبنا اهل البیت. جابر فکر میکنی اگر کسی خودشو منتسب کرد به شیعه و مدعی شیعه علی ابن ابی طالب بود و به حسب ظاهرم شیعه بود، یعنی شهادت به خدا داد، به پیامبر داد، به ائمه داد، آیا کافیست برای این که فقط حب ما اهل بیت رو داشته باشه؟ یعنی شیعه هست، حب ما اهل بیت هم داره، آیا همین کافیست؟ بعد در ادامهش حضرت میگه فوالله ما شیعتنا الا من اتقی الله و اطاعه. اون آثاری که تو برای شیعه شنیدی که شیعه بوی آتش رو استشمام نخواهد کرد، گرمای آتش رو استشمام نخواهد کرد، رائحه بهشت رو از دور استشمام میکنه، بهشت طالب اوست و و و، او برای کسی نیست که صرفا بگه من شیعم. حضرت میگه به خدا قسم اون شیعه نیست مگر اونی که تقوا داشته باشه و اطاعت خدا بکنه. پس اگر تقوا نداشته باشه و اطاعت نکنه ولو به حسب ظاهر مسلمان است و شیعه علی ابن ابی طالب است و احکام ظاهری شیعه هم برش بار میشه، ولی اون آثار واقعی شیعه دیگه در مورد این محقق نمیشه. بعد یه نکته رو اشاره میکنه، تقوا یه وصف درونی است، اوصاف درونی یک نمود بیرونی دارند. میگن پریرو تاب مستوری ندارد، در هر بندی سر از روزن برارد. اوصاف درونی درسته مال درونن ولی نمود بیرونی دارد. حالا این که او واقعا شیعه ما باشد نمود بیرونیش چیست؟ در ادامه حضرت به جابر میگه و ما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانت و کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین و تعاهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنه و الغارمین و الایتام و صدق الحدیث. نه تا صفت رو نام میبره. یه کسی که واقعا شیعه باشه در بیرون این نه تا وصف رو داره. اول تواضعه. ببینید غرور از کجا ایجاد میشه؟ از این که من احساس کنم توانایی هایی دارم، چیزی دارم، برتری دارم که دیگران ندارن، میشه غرور. وقتی که انسانی به واقع شیعه باشه میدونه هیچی از خودش نداره. وقتی کسی از خودش چیزی نداره چه دلیلی داره که بخواد بر دیگران خودش رو بگو برتری بده؟ من میتونم بگم من الان نماز مغرب خوندم، به جماعت خوندم. اگر من نمازم رو نخونده بودم یا اول وقت نمیخوندم جایگاهم از اینی که هستم پایین تر بود، درست؟ اما نمیتونم بگم اگر من الان نمازم اول وقت خوندم، یه نفر بیرون هست نمازشو اول وقت نخون آخر وقت خون، لزوماً من از او برترم. این دوتا فرق داره. نسبت به خودم میتونم بگم اونم که الان آخر وقت میخون اگه اول وقت میخون جلوتر بود، اما این که اول وقت من لزوماً از آخر وقت او برتره معلوم نیست. یه جریان یادم افتاد، حالا علتش چیه؟ علتش اینه که یک عواملی تأثیرگذار هست در هر یک از انسانها که اونها رو ما ازش اطلاع نداریم، ولی ازام ممکنه نماز آخر وقت یک نفر احمزیتی داشته باشه که نماز اول وقت دیگری اون احمزیت را نداره. ما تینت او رو که نمیشناسیم، آثار تأثیرگذار رو نمیشناسیم. این جریان افتاد که مرحوم میرزا جواد تبریزی که همین رساله لقاء الله رو داره و رساله بسیار مفیدی است. خب ایشون از فقها بوده، در اوائل هم اهل عرفان اینا نبوده، نکنه مثلا چیزی بوده، اما درس رو خونده بوده، فقیه شده بوده، بعد فقهات تصمیم بگیره که بیاد تو فضای عرفانی و معنوی و اینها. بعد پرسجو میکنه که پیش کی بریم، کدوم استاد، کسی رو خلاصه بهش معرفی میکنه، از شاهدان مرحوم آخوند میره خدمتو. یه دو سه ماهی درس اون میره و تو همون مدرسه که اون بوده درس فقه هم میذاره. بعد از دو سه ماه میبینه هیچ تغییری، تحول اتفاق نیفتاد. بعد میره به استاد میگه که آره من یه دو ماهی از این چیزایی که شما میگید انجام میدم ولی هیچ تغییری نیفتاد. او بر میگه میگه اصلا شما کی هستی؟ یه خودش بر میخوره. الان همه مدرسه رو میشناسن، من اینجا مکاسب میگم، رسائل میگم، همه میشناسن، این تازه من میگه تو کی هستی؟ میگه من میرزا جواد تبریزی هم، ملکی هستم، جواد ملکی. میگه با فلان ملکی ها که در تبریزن تو نسبتی داری؟ میگه آره نسبت ظاهری دارم، اونا عموزاده های من هستن، ولی من با اونا قابل مقایسه نیستم، منو با اونا حساب نکن. من مثلا صاحب کسی هم، اونا یه سری آدم های دور هم به قولم بزیار. بعد استاد به او برمیگه میگه اگه با این وضعیت تو به جای رسیده بودی تو این دو ماه یا حتی شیش ماه، من باید در تفکر خودم تجدید نظر میکردم. توی مسیر معنویت هر عبادتی که انسان انجام میده قطعا انسان رو بالا میبره، اما این به این معنی نیست که اونی که این عبادت نکرده حتما از من پایین تره. نکتش چیه؟ نکتش اینه که اون عوامل تأثیرگذار در راحتی و سختی عمل متفاوتن. یه کسی تینتش مشکلاتی داره، دست خودش هم نیست، اینجوری به دنیا آمده، خونه‌ای که توش بزرگ شده لقمه مسئله دار بوده، اجدادش مسئله داشته، اینا همه تأثیر میذاره روی انسان، باعث میشه که میل انسان به یه سری از کارهای منفی بیشتر و به یه سری از کارهای مثبت کمتر بشه. اینا دست خدا هم نیست. شارعی که میخواد بیاد ثواب بده برای عبادت، اینها همه رو میدونه، هر کی رو با شرایط خودش میسنجه. و لذا ممکنه نماز شب یک نفر فضیلتش کمتر بشه از نماز صبح دیگری. برای خودش برتر ها، مثل دیگری میگم، چرا که همون نماز صبح برای دیگری حموزتی داشته که برای نشته افضل الاعمال احمزها. ولی تو اینا رو بدونی، حتی به جهت عبادت کردنت هم نمیتونی بگی من از او بگو برترم. اصلا برتر بودن واقعی را خداوند میداند، چون او عالم بطون همه است. نقل مرحوم محمد تقی جعفری ذیل بحث جبر و اختیار، در اونجا یه سوالی مطرح میشه، مثلا یه نفر به دنیا میاد، تو صحبتش هم شاید شما هم شنیده باشید، مونگله، ظریف هوشیش پایینه، از خود چند جوریه دیگه، هوشش به قول بچه هم گفته مثلا وزق، از وزق میشتنه. یکی دیگه هم تیز هوش نابغه است، اونم دست خودش نیست، اینجوری متولد شده. خب حالا بعد که میان تو این عالم میبینی این رشد میکنه، آیت الله میشه، فلان میشه، اون دیگری به اون درجات نمیرسه. خب بعد سوال میشه که اینجا بحث عدل الهی کجا میره؟ این شبه هست. بعد وقتی مرحوم معطل جعفری میخواد اینو جواب بده، در ذیل این یه جریان رو نقل میکنه که به این بحث ما هم میخوره، که یک انسان شیعه به معنی واقعا نمیشه توقعه داشته باشه، باید توازو داشته باشه. این چیه؟ توازو هم سوری نیست، این نیست که در دل تو خودت از همه برتر بدونی بعد نیم متر برای دیگران خم بشی بگی من توازو کردم. همون که در دل خودت برتر بدونی توازو نداری، نه دیگه بقیهش فیلمه. و اگر در دل خودت برتر ندانستی و پایین تر دونستی، ولو این آداب ظاهری رو هم بلد نبودی، اینجا تو متوازی، ولو به حسب ظاهر این توازو عملی و نمود پیدا نکنه، اون درونه. خلاصه بعد اینجا یه جریان رو دم کن قشنگی، یه صلوات بفرستید. میگه که وقتی مرحوم نائینی فوت، میگه آی خوی، اینم از قبل بگم از شاگردای میرزای نائینیه، مرحوم علامه جعفری هم با آی خوی اینها مراوده داشتن و نزدیک بودن. میگه یه روز تو نجف آی خوی منو خواست، گفت این شعر تو شنیدی؟ کس ندانست در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. تو اینو شنیدی؟ جای خودی، چون آی جعفری اهل شعر و اینا هم بوده دیگه. میگه نه. حالا ماجرا چیه؟ میگه ماجرا اینه، یه طلبه گلپایگانی که چند روز قبل از این جریان به درجه اجتهاد رسیده بوده و هم آی خوی اون رو میشناخته هم علامه جعفری، آی خوی میگه چند روز پیش اومد پیش من، گفت من مرحوم نائینی رو خواب دیدم. آقای نائینی استاد آقای خویی بوده دیگه، یعنی میاد به شاگرد برجستش یه استاد رو خواب دیدم و او از او پرسیدم که این مسیری که ما رفتیم و حالا تازه مجتهد شدیم، جوجه مجتهدی شدیم، تو قبل از ما این مسیر رو رفتی، تو جلوتر از ما هم خیلی رفتی، حالا الان یه نصیحتی ما رو بکن. درسته اون چیزایی که تو اونجا دیدی عینا نمیتونی ما بگی، چون عالم یه عالم دیگه است، ولی نصیحتی ما رو بکن. بعد میگه در جواب این شعر خون، کس ندانست در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عمیق. حالا این چجوریه؟ ظاهر قضیه اینه، این آقا آیت الله، این آیت الله عظمه، این حجت الاسلامه، این یکی مثلا چه میدونم سوادش اینقدر، نه سواد، ظاهر قضیه اینه که این آقا 100 رکعت نماز خونده، اون 51 رکعت، اون 34 رکعت، اون 17 رکعت. بالاتر از این ظاهر قضیه اینه که این شهود باطنی داره، چشم برزخی داره، اون دیگری نداره. خب ظاهر قضیه اینه دیگه. رو دو تا چهار تا میگی خب این که آیت الله برتره، این که شهود باطنی داره برتره، اون که چشم برزخی داره برتره، ولی همه ظاهریه، به حسب ظاهر این عقیقه، اون که اینا رو نداره سنگریزه است، و اینا که معیار قرب نیست، دو معیار قرب نیست. اون خدایی که باطنه به همه اموره و اون بدرها و سختی ها را میشناسد، او میداند در واقع کی بگید مقرب تره. لذا ممکنه شما هوش و استعداد فکریت خوب بود، با نیم ساعت زحمت 20 گرفتی، بعدم همینجوری رفتی تا اشتهاد. اون دیگری خنگ بود، دست خودشم نبود، 10 ساعتم زحمت کشید، آخر شد 14. اصلا مونگل بود، ضریب اوشیش پایین بود، طبیعتا به اون درجه نرسید. به حسب ظاهر علمی تو مجتهدی، اون دیپلم هم نداره، اما به حسب واقع چه بسا اون زحمتی که کشیده که او رو به اونجا برده، او رو در نزد خدا از شما برتر کرده باشه. نه فقط برای 2 تا 4 تا درسی و فقهی فکر کنید، معنویاش هم همینطوره. شما باطنی داشتی، به قول چی میگن امضا، ژن پاکی داشتی، پدر در پدر همه نون حلال خور، محیط سالم، اون وراثت به شما منتقل شده. خب این بصر و بینایی آلوده نشده به بد دیدن، بعدم هنر به خرج دادی، این پاکی رو نگه داشتی و تکامل دادی، بعد چون بد ندیده ای حالا یه چیزایی رو هم میبینی. اما اون توی محیطی بزرگ شده که اصلا دور تا دورش همش بد بوده، خوب نمیدیده اصلا، اینوری بوده، همش منفی بوده. خب این باطن آلوده بوده، حالا ولو الان توبه کرده گذاشته کنار، یا اصلا توبه هم نکرده، اصلا بعد از بلوغ همش درست رفته، ولی چون اون در اون خراب بوده، این به این سادگی نارو نمیبینه. اما حالا تو دیدی و او ندید، این نیست که تو مقام واقعیت از او بگید برتر باشه، نه ظاهریه. اون قدرت استعداد و هوش یادگیری سوری بود، این یکی هم مال مقامات معنویشه، قرب به اینا نیست. لذا رو هیچی نمیشه حساب کرد. اینا همشونه فردای قیامت میان میگن آقا تو، بله تو در درجه علمی 100 بودی، در شهودات عرفانی 100 بودی، ولی تو بتونستی 500 بری، رسیدی به 100. اون که در علم یا شهود 20 بود، تش همین 20 بود، و مقام معنوی او از تو بالاتر میشه. یه جریان دیگه هم بگم، تواضع چجوری پدید میاد. تو اگر در نفس خودت اینا را حل نکنی، هرچی هم نیم به جلو دیگران خم بشی فایده نداره، چون در قلبت میگی به خاطر درسی که خوندم، یا به خاطر عبادتی که کردم، یا به خاطر شهودی که بهم دست داد، من برترم، انا اعلا. این انا اعلا دیگه تواضع نمیشه. حالا ولو حسب ظاهر احترام بکنی. یه نمونه دیگه، این حتی مرسله ولی علال قاده است، نقله که شیخ بهایی زمانی که رفت مشهد، به اصطلاح با جفر و رمل و اینها سعی میکرد جای امام زمان رو به دست بیاره، حدودی متوجه میشد، ولی وقتی میرفت امام زمان اونجا نبود، چون اگه هرچم این بلد باشه پیش امام زمان چی نیست، پیش امام زمان چیزی نیست، در مقابل اهل بیت همه باید لنگ بندازن، هر کی میخواد باشه فرق نمیکنه، چیزی نیست. بعد برای خودش این سوال پیش اومد، دید چند دفعه این اتفاق داره میفته. توی این چند تا صحنه یک پیرمردی که پالاندوز بوده و توی جور کارا بوده، این توی این صحنه ها مشترکه. یه دفعه حضرت نکنه این یه ربطی با حضرت داشته باشه، نکنه یه ارتباطی باشه. روی این حساب یه دفعه رفت به قول امروزی ها بهش یه دستی زد، گفت که مثلا تو ارتباط داری فلان بهمان. اونم اول میخواست حاشا کنه، این گفت نه فلان وقت فلان ساعت بوده، فلان وقت فلان ساعت، حالا هم نمیدونی، یه دستی زد، احتمال بود. گرفت او گفت چی میگی؟ گفت من میخوام یه مدت بیام یه شاگردی کنم. او گفت بابا من مقلدتم، چیشی من به تو یاد بدم که تو هم، من خودم مقلدتم، من حرفات تو رو میخونم. گفته بود نه اینو نمیخوام، تو هم زندگی معمولی تو بکن، میخوام ببینم تو چجوری که آخه تو امام زمان اومده به تو سر میزنه، بعد من جا رو پیدا میکنم به من جا خالی میده، آخه این چطور تام زندگی عادی تو بکن. بعد میگن نقل کرده بود که این آقا آدم بسیار کندهوش با ضریب هوشی پایین و مشکلات فراوان خانوادگی و محیطی و اینا بود، ولی اونی که از دین میفهمید این مهمه، همه رو اجرا میکرد، هم سعی میکرد بفهمه، هم اونی رو که میفهمید اجرا میکرد. مطمئن بیشتر از این نمیفهمید، هرچی میفهمید اجرا میکرد. ولی من شیخ بها یه چیزای بلد بودم و میفهمیدم که انجام ندادم، اینه واقعا. وقتی روایت میخونید که فلان قصاب در بهش در کنار مثلا فلان پیامبره، تعجب نکنید که بابا این قصاب مثلا چقدر سواد داشته، پیغمبر چقدر سواد داشته، یا تو دوروبر پیامبر چقدر اهل شهود و معنویت بودن، چطور این رفته مثلا در عرض اونا. به خاطر که اصلا ملاک اینا نیست، نه ملاک قرب دانش ظاهری است و نه ملاک قرب شهود باطنی است، هیچ کدوم اینا نیست. البته نه به این معنا که دنبال علم و درس نباید رفت، دنبال معنویت و شهود نباید رفت، باید رفت. هر کسی که چیزی یاد گرفت قطعا نسبت به خودش در اون زمان که اینو بلد نبود برتره، به شهودی رسید نسبت به خودش در زمانی که این شهود رو نداشت برتره، اما نمیتواند بگوید من برترم از اونایی که این رو ندارم، چون ما خیلی چیزها رو اطلاع نداریم، ما اون ژن اون بابا رو نمیدونیم، محیط اون بابا رو نمیدونیم، ما این خارج رو داریم میبینیم. اونی که ارزش گذاره دیگری است و او از همه اینها مطلع. وقتی اینجوری بود هیچ استبعادی ندارد که فلان بچه عقب افتاده مونگل صد و مثلا فلان دعاش در نزد خدا مستجاب باشد، قربش در نزد اهل بیت بیشتر باشد از فلان کسی که مثلا به حسب ظاهر صد پله بالاتره. وقتی اینجوری نگاه کردی اون موقع تواضع میاد، دیگه نمیتونی بگی انا ربکم بگو اعلی، دیگه اعلی نیست، به هیچی نمیتونی ببندی، نه به دانشت نه به عبادتت. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. رهرو گر صد هنر دارد، بگید اهل شعر انگار نیستید خیلی، توکل بایدش رو اینکه نمیشه حساب کرد. پس بنابراین یا جابر ما کانو یعرفون الا به تواضع، میشه تواضع، تواضع باید دل رو درست کنی، باید در دل خودتو برتر بدونی فایده نداره. و تخشو، اینم بگم بقیهش برای جلسه بعد، و تخشو، تخشو چیه؟ خشوع رو معمولا میگن ترس از خدا، البته غلط نیست، برای دقیق نیست، چون ما خوف رو هم معنا میکنیم ترس، خشوع رو هم میگیم ترس، ولی دوتا ترس. خشوع ترسیست که باعث تغییر رفتار میشه، یعنی ممکنه یه مثلا چیزی رد میشه، یه گرگی چیزی رد میشه، یعنی یه گربه ای اصلا طرف بترسه، ولی به خاطر این ترس رفتارش رو تغییر بگید نمیده. اما اگر رفتار تغییر کرد به خاطر ترس، اون میشه خشوع. یکی از ویژگی های شیعه این نیست که لزوماً خوف از غیر نداشته باشه، ممکنه خوف داشته باشه، چون خوف هم دوباره ریشه های وراثتی داره. وقتی حضرت علی فرزند شجاع همه چی تموم میخواد، میاد به اون برادر نسب شناسش میگه برو از فلان قبیله و فلان تیرا برا من زن بگیر. چرا؟ چون تو ژنتیکی میاد اگه قرار این بچه بشه حضرت عباس، باید عقبش یه همچین عقبه باشه. این نمیشه کاش کرد، از تخم کاسه پشت قمری عمل نمیاد، میخواد قمری داشته تو قمری هم باشه، نمیشه. لذا خوف یه چیزیست که ریشه در گذشته انسان داره، یه کسی عقبش، هویتش، تربیتش، محیطش یه جوره، یه کسی رو دیگه است. اما اونی که تو مؤمن هست، مؤمن ممکنه ترس داشته باشه، ممکنه از غیر خدا بترسه، ولی برای اون تغییر رفتار نمیده، فقط تغییر رفتارش باید ترس از خداست. لذا خشوعش و خشیتش فقط برای خداست. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، یعنی به خاطر ترس از خدا رفتارشون عوض میکنن. اما ولا یخشون احدا الا الله، ولی تغییر رفتار به خاطر ترس فقط برای خداست. ممکن از غیر خدا بترسه، همه حضرت علی و حضرت عباس و چه میدونم قاسم سلیمانی و اینا نیستن، اون یه عقبه میخواد، یه هویتی میخواد، یه محیط تربیتی میخواد، همه ندارن. اما مؤمن تغییر رفتار نمیده. پس تا اینجا کار به جابر گفت صرف این که بگوید من شیعم و محبم کار درست نمی کنه. شیعه ما باید تقوا داشته باشه، اطاعت حرف ما رو بکنه. ولی یه نمودهایی داره، اولین نمودش تواضع، دومین نمودش تخشع و خشوع. این هم کم کم به دست میاد. هر کدوم از ما خودمون بهتر از هر کسی میدونیم کجاییم. اون حالت نفسانی خودمون رو پیدا کنیم، تو هر کدوم اینا ضعف داریم، ضعف اونو به تدریج جبران کنیم. ادامه اوصاف انشاءالله جلسه دیگه اگه در خدمتتون